بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. این دعایی که پایان بخش سوره مبارکه توبه است، بگن با یه جلال و شکوهی نازل شده است. سقف طولانی از فرشته ها، مثلا 70,000 فرشته این رو بدرقه کردن تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردن. این سقف از فرشته ها 70,000 نفر به مانند آن در باره سوره مبارکه انعام هم آمده است که شاید ناظر به کثرت فرشتگان باشه و همه اینها با جلال و شکوه این کلمه را مدرقه کردن. در سوره مبارکه جن درباره کل آیات قرآن دارد که وَالَّذِي يَسْلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ یا يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ذات اقدس اله با اسکورت فراوانی از فرشته ها این وحی را محافظت میکند، یعنی پیشا پیش وحی فرشتن، دنبال وحی فرشتن، دو طرف وحی فرشتن که هیچ راهی برای نفوذ شیطنت نباشد، که شیطان، شیاطین الانس، شیاطین جن، کسی بخواهد در حرم امن وحی راه پیدا کند، کم بکند، زیاد بکند، تغییری، تقدیمی، تأخیری به هیچ وجه راه پیدا نمی‌کند، تا اینکه این آیات الهی همانطوری که از ذات اقدس اله صادر شده است همانطور بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شود، در حافظه اون حضرت بماند و از زبان مطهر اون حضرت که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا صادر شود، به سطح امت اسلامی برسد. از اون به بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. این آیات هم فرق میکند. اون آیات پایان بخش سوره مبارکه بقره هم آمد رسول رو به ما انزله، او را گفتن مشافهتن به بلاواسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج تلقی کرده است. آیات همشون این خصوصیت را دارن، ولی بعضی ها از خصوصیت بیشتری برخوردارن. مطلب دیگر این است که در قرائت اهل بیت از وجود مبارک امام صادق، امام باقر سلام الله علیه و آله، از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و علیه السلام رسیده است که لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی از نفیسترین شما. شاید این ناظر به معنا کردن این آیه باشد، به قرائت لفظ، یعنی از نفیسترین انسان ها پیامبری محقق شده است. البته از نفیسترین انسان ها برای اینکه اون کمالات علمی و عملی که ذات اقدس اله بر وای پیغمبر ثابت کرده است، چه در جریان معراج، چه در مباهله، چه در آیه تدهیر، چه در آیات دیگر، این نمونه ندارد دیگه، میشه انفس. و این انفس بودن و سایر اوصافی را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت میکنه، چون در سوره مبارک احزاب آمد است لقد کان لکم اسوتون فی رسول الله، هر وصفی را که خداوند برای پیغمبر ثابت صلی الله علیه و سلم میکنه، به استثناء اون اوصافی که الله اعلم و حسوی اجر و رسالته که دیگه اختصاصی است و کسبی هم نیست، به استثناء اون گونه از صفات اختصاصی که کسبی نیست، هر صفتی را که برای ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت میکند، ما را تشویق میکند که شبیه اون حضرت باشیم، ولو در مراحل ابتدایی به ضعیفش. اگر علم برای اون حضرت است، قدرت برای اون حضرت است، کمال برای اون حضرت است، نفاست برای اون حضرت است، رعفت و رعفت برای اون حضرت است، این چنین. این روایت لطیفی که مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب شریف تحف از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است که مؤمن ایمانش کامل نمی شود یا مقام برتر نمی رسد مگر اینکه الا یکون فی سنت من ربی، سنت من نبی، سنت من ولیه، از اون قرار روایات ما. یعنی مؤمن باید متخلق بشود به اخلاق الهی، به اخلاق رسول خدا، به اخلاق ولی خدا. یه سلسله اوصافی است که مخصوص است که کسی به اونها دسترسی ندارد. اونها اسوه نیست، اونها فقط حجت است. اگر یه سلسله اوصافی برای خاندان عصمت و طهارت نقل شده است که مخصوص اونهاست، باعث حجیت قول اونهاست. چرا قول اونها، فعل اونها، تقریر اونها، سکوت اونها، قیام اونها حجت است؟ برای اینکه اینو دارای این مقام هستند. خب اونها معلوم است که انسان با کسب نمیتواند به اونجا برسد، ولی اوصاف دیگر، حتی اوصاف الهی، وقتی خداوند اسماء حسنا خود را ذکر میکند، انسان مؤمن باید متخلق به اخلاق الهی باشد. یعنی اون اوصاف را و اون اسما را در خود پیاده کند به مقداری که مقدور اوست. هر اندازه که ترقی بکند بیشتر به اون اسما میرسد. و سه نمونه در اون حدیث شریف از برج مبارک امام رضا سلام الله نقل شده است که سنت خدا که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در مؤمنین باید باشد چیه؟ سنت ولی خدا به امام و معصوم که باید در مؤمنین باشد چیه؟ اگر اوصافی را ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن و از طرفی هم در سوره احزاب ما را به تأسی اون حضرت دعوت کردن، یعنی این اوصاف را هر کدام شما در خود به اندازه امکانتون پیاده کنید. نفاست هم این چنین است، نسبت به دیگران در دردمندانه حوادث اونها را پیگیری کنید، شریک درد اونها باشید، نسبت به ترقیات علمی و عملی اونها، تأمین آسایش اونها حریص باشید، نسبت به مؤمنی البته رعوف و رحیم باشید، یه رعفت عامه بین‌المللی داشته باشید نظر که پیغمبر دارد، یه رعفت خاصه و رحمت مخصوصی نسبت به مؤمنین داشته باشید همونطوری که وجود مبارک پیغمبر دارد. این چندمین بار است که در سوره مبارکه توبه و مانند آن از رعفت خاصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین یاد میکند. در همین سوره مبارکه توبه آیه 61 این است: و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. خب همین پیغمبری که صلی الله علیه و سلم به استناد آیه و ما ارسل الله که الا للناس کافه و یا ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین، همین حضرتی که رحمتن للعالمین است نسبت به الذین آمنوا رحمت خاصه است و رحمتن للذین آمنوا منکم. پس این دو صبغه را مسلمان ها و مؤمن هم باید داشته باشند، یه رعفت بین المللی نسبت به همه انسان ها، چه مسلمان چه کافر، مادامی هیچ مزاحم دیگری نیست، و یه رعفت خاصه نسبت به حوزه اسلام. مطلب دیگران است که این بیانی که ذات اقدس اله نسبت به پیغمبر دارد در همه سور، مثلا سوره مبارکه توبه که تقریبا جز آخرین سوره های قرآنی است، بعد در بعض موارد نشانه ذکر میکنند، میفهمند ما این صفت را پیغمبر دادیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این صفت را نسبت به شما اعمال میکنه. اینها تمثیل است نه تعیین، یعنی منحصر نیست، اختصاصی به این صفت نداره. در جریان علم که این طوری است که فرمود علمک ما لم تکن تعلم، از اون طرف هم فرمود تو مردم و مؤمنین را تعلیم کن، یا علمهم الکتاب و الحکمه و ماننده آن. در جریان تعلیم که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، بعد از اون طرف هم فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم مردم است و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این معنا را همه ما متوجهیم، یعنی درس دادن، تألیف کردن، سخنرانی کردن اینا. اما تطهیر و تزکیه
این راه خاصی است که تو سوره مبارکه توبه آمده. اون چه در سوره احزاب است به عنوان آیه تطهیر مشخص کرد که اینا مطهر از هر عیب و نقص. اون مقام هم متوقع نیست که امت به اون مقام دسترسی پیدا کند، اما هر کسی به مقدار علم و عملش میتواند راه طهارت اونها را طی کند و اینها هم مطهر ماین هم مزکی ماین. این آیه صدقه که در همین سوره مبارکه توبه نازل شده است که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، آیه 103 همین سوره مبارکه توبه، یه احتمال قابل قبول این آیه این بود که مطهر و مزکی خود پیغمبر است به قرینه کلمه بها. فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. گرچه برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران احتمال دادن که ضمیر این تطهرو مخاطب نباشد، ضمیر غائب فعل غائب باشد، یعنی مؤنث غائب باشد، ضمیر هیه در فاعل تطهرو باشد و این هیه هم به صدقه برگردد و این جمله هم صفت صدقه باشد، چون صدقه نکره است این جمله صفت او باشد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یعنی صدقه مطهرتن، یعنی صدقه آدم طاهر میکنن. اما به قرینه به تزکیهم بها، چون فرمایش اون آیون این است که اگر این تطهرهم جواب خوز باشد باید مجزوم باشد، باید اینچنین گفته میشد خوز من اموالهم صدقه تطهرهم، اگر ضمیر فاعل در تطهر انته باشد به این خطاب باشد که تو اونها را تطهیر میکنی، این باید مجزوم باشه چون جواب امر است و چون مجزوم نیست معلوم میشه فاعل تطهر و ضمیر هیست که به صدقه برمیگرده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ای صدقه مطهرتن. در هنگام بحث از این آیه 103 شبهات دیگری هم مطرح شد که آیا میتواند حال باشد یا نه، ولی بالاخره به قرینه به تزکیهم بها این احتمال هم مقبول بود، هم مقبول خیلی هاست که صدقه تطهرهم توی پیغمبر و تزکیهم توی پیغمبر، اونها را با این صدقه. روی این احتمال مقبول مقبول معلوم شود که اون آیه تطهیر نشانه آن است که وجود مطهر اون حضرت مطهر است. یک در همون سوره احزاب ما را وادار کردند، دعوت کردند به تأسی و اعتصاب و اقتدای بین عصب دو، راه تطهیر را این آیه نشون میدهد. سه که اگر پیغمبر مطهر است مأمور به تطهیر ما هم هست، تنها مسائل تعلیمی نیست که پیغمبر عالم شده از طرف ذات اقدس اله و مأمور شده که معلم ما باشه. این یه گوشه از رسالت اون حضرت است. اون تلاوت را خدا به خود اسناد میدهد که ما آیات رو بر تو تلاوت میکنیم، تو هم برای مردم تلاوت بکن، یتلو علیهم آیاته. این یکی، این درست خدا تلاوت میکند فذلک نتلوها علیک، تو هم وقتی که شنیدی بر مردم تلاوت میکنی که همون یتلو علیهم آیات. این یکی. دو و علمک ما لم تكن تعلم، تو هم این علوم را به مردم یاد میدی و یعلمهم الکتاب و الحکمه، چون که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو مبینی مفسری، اول مبین و مفسر و معلم قرآن توی. اما و یزکیهم را به صورت جمع بین دو آیه سوره احزاب و یه آیه سوره مبارکه توبه باید حل کرد. در سوره احزاب آیه تطهیر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اطلاق آیه دیگری که در همون سوره احزاب این است، فقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اطلاق مقید است به الله و اعلم و حیث بیا جرور رسالت هست. مثل رسالت نبوت اینا دیگه کسبی نیست که کسی حالا زحمت بگشد به این مقام درست هست. اینا معلوم است که از سنخ اعتصاب و اقتدا بیرونه، در اون جهت که اسمه نیستن که شما زحمت بکشید مثلا پیغمبر بشید، یه کار محال که با کسب حاصل نمیشود. میمونه فضائل دیگر، علم اون حضرت، طهارت اون حضرت، عدل اون حضرت، اوصاف رأفت اون حضرت، زحمت اون حضرت و این همه اوصافی که ذات اقدس الهی در قرآن کریم برای اون حضرت ثابت کرده است. یکی از اونها مسئله طهارت است. طهارت که دیگه اینطور نیست مخصوص این خاندان باشد، یعنی مخصوص این 14 نفر باشد، که چون که خود صدیق کبری سلام الله علیه نه امام است نه پیغمبر و دارای عصمت است. و ما دلیلی نداریم برای اینکه مثلا از زینب کبری سلام الله علیه یا از قمر بنی هاشم سلام الله علیه معصوم نبودن، که از اون طرف دلیل اثباتی داریم که امام و پیغمبر الا و لابد معصومند. و دلیلی هم داریم این 14 نفر یقینا معصومند، اما مازاد بر اینها عصمت ندارن که دلیل نداریم. که اونی که منحصر است امامت است و نبوت، اما عصمت که کمال علمی و عملی است که دلیل بر حصرش نیست. البته ممکن است کسی به اون مقام والای عصمت نرسد نسبت به اون عصمت اون 14 ذات مقدس، اما بالاخره معصوم باشد، ممکن هست. طهارت این چیز است. حالا نسبت به امت، اون مرحله ضعیف طهارت، مرحله ضعیف کمالات تزکیه، این ممکنه. اگر که میشه آیه دمایور دولار یوزفن کن رئیس اهل بیت بیت تحیر قمتتی را اونها را متحر معرفی کرده است، یک. اگر چون که آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه همه ما را در همه امور وادار کرده به اعتصاب و اقتدا و اسوه قرار دادن اون ذوات مقدس، دو. اگر الله اعلم و حسب یجر رسالت جلوی این اطلاق را فی ما یرجو الی المقام الخاص میگیرد، سه. بقیه میمونه. نشانه این که بقیه میمونه همین آیه 103 سوره مبارکه توبه است که فرمود تو از راه گرفتن صدقه اینا رو طاهر کن. معلوم میشه اگر یک کسی این حق الهی را ندهد طاهر نیست، نجس است، آرگس است. بالاخره حالا درباره صدقه فرض بفرمایید خمس و زکات این خصوصیت آمده، این فضیلت آمده. درباره نماز که عمود دین است این چنین نیست، او که بالاتر از اینه. درباره ولایت که بالاتر از همه اینهاست این چنین نیست، این که غیلا اینطوره. پس برابر اینا منوش تمثیل است نه تعیین. یعنی زکات اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم این حق واجب را از مردم بگیرد مردم طاهر میشوند، اگر اونها را به اقامه صلات هدایت بکند اونها نمازشون رو بخونند طاهر میشوند، اونها را به آیه انما ولیکم الله هدایت بکند اونها تحت ولایت وجود بارک از دمی سلام الله بشوند طاهر میشوند. به مانند اون قهرن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیام جامعش این است که این مطهرها میکوشن شما را طاهر کنند. طهارت اونها هم تطهیر اونها هم این است که هم اصول دین را به شما یاد بدن هم فروع دین را به شما یاد بدن. البته تأثیر هر کدام از اصول دین و اصول مذهب و فروع اثر خاص خودش خواهد داشت. پس این خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها میتواند بیان نمونه از اون آیات اعتصاب و همچنین تطهیر باشه. چه این که در بخشای سوره مبارکه نور می فرماد اگر شما یه وقت ملاقات قبلی با کسی نداشتید، دفتید در خانه کسی در زدید، صاحب خانه معذور بود، به شما گفت ببخشید الان من فرصت ندارم، عصبانی نشید، برتون نخورد. و ازا قیل لکمان جعوف هر زعوف و از کان لکن، شما که وقت قبلی نگرفتید طلبی هم ندارید از صاحب خانه، او هم الان یا مهمان داشت و مطالعه میکرد یا مشغول کار خودش بود، گفت ببخشید الان من فرصت ندارم. شما اگر بدون برخورد که به شما بر بخورد برگشتید این راه تزکیه است، حقی که نداشتید. حالا بسوانه بشید دوتا بد بگید آخه این برای چی. و اذا قیل این قیل لکم ارجعوا فرجعوا، و اذکار کن. این راه تزکیه است که انسان از خودخواهی و غرور بیاد پایین. مطلب دیگر اون است که در این آیه محل بحث، خب اون نه، اون البته رب درباره ذات اقدس اله هست، اون مقدم است، بعد نبی وجود مبارک پیغمبر واسطه است، بعد وجود مبارک امام هست و اهل تقواست. این اهلان لندی و تقامه، چنین که خودش هم از ظلم پرهیز می کند، اینا اصحاب فعلی خداست دیگر. او اهل تقواست، از خلاف و ما یزده و ربک احدا و ما ذبک به ظلام للعبید و امثال ذالک کل ذالک کان عند ربک مکروها کان سیئه عند ربک مکروها. او از همه قبایح و خصوصیت های تلخ پرهیز می کند، یک. و اهل آن است، صلاحیت آن است، شایسته است که ما از او اتقا کنیم. یحذرکم و ان تتقوا الله کذا و کذا. دو، هم خودش از نفس منزه است، هم شایسته است که ما نسبت او پرهیزکار باشیم. در اون حدیث سه تا نمونه است. یکی این که فرمود اسرارتون را به هر کسی نگید، اون سنتی که مال خداست، خدا عالم الغیب است، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضی. مگه خدا اسرار خود را با هر کی در میون میذاره؟ شما هم اسرارتون را با هر کی در میون نذارید. این ناظر به آن است که شما که پیرو به اهل بیتید، اسرار تشیع و اسرار امامت را، حق ائمه مسران را با هر کسی در میون نذارید که مشکلی برای مردم ایجاد بشه، بذارید در بین خواصتون بمونه. اگر خدا اسرار خود را برای همه نمیگه، شما هم اسرارتون را که امامت و تشیع و ولایت اهل بیت است برای همه نگید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتی داشت، مدارا میکرد با مردم، شما هم مدارا کنید با مردم. امام صبر میکرد در بعث و ذرا، شما هم صبر بکنید در بعث و ذرا. این سه صفت را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث شمار فرمود به این که اوصاف الهی، اوصاف نبوی، اوصاف ولوی باید در شما باشه. خب البته اینا در طول همان دیگر. خب این حالا یا در رؤیا نصیب آدم میشه یا افراد خاصی بهرهشون میشه. بالاخره آدم اگه مواظب چشم و گوش خودش باشه، خیلی از چیزا برای او حل میشه دیگه. حالا یا در رؤیا برای او حل میشه، یا مثلا همونطوری که وجود مبارک امام سجاد در سرزمین عرفات خیلی از چیزها را نشان اون شاگردش داد، یا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا خیلی از چیزهای قیامت را نشان اصحاب خود داد. همون اگه کسی بالاخره چشم گوشش طاهر باشه، شأنیت پیدا میکنه به برکت ولی اصلش چیزهای دیگه هم ببینه دیگه. این راه هست، منتها ما نرفتیم. مطلب دیگر اون است که پس بنابراین این که فرمود من انفسکم، یعنی حالا بلو من انفسکم هم قرائت بشه یا نشه، همه اوصافی که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن در حقیقت تشویق ماست به فراگیری اون کمالات حضرت از یک سو و اقتدا و اعتصای اون حضرت بر بخش عمل از سوی دیگر. مطلب دیگر اون است که حالا الان این مطرح بکنیم به خواست خدا که این اگرچون که خطاب به نژاد عرب باشد، چون که صاحب تفسیر المنار اصرار دارد، شاید مهم این معنا باشد که مثلا قوم عرب و این نژاد عرب یه خصیصه‌ای دارن. ایشون در بخش پایانی همین آیه دارد به این که این یه فضیلتی است برای نژاد عرب، برای اینکه ذات اقدس اله قد جاءکم رسول من انفسکم. اونگاه میشمارد به این که قبیله کنانه چی بودن تا میرسد به قریش، فضائل قریش ذکر میکند، سوابق درخشان قریش ذکر میکند و عظمت و جلال و شکوه هاشم ذکر میکند. هاشم کسی بود که با رهبران سیاسی شام تماس گرفت و با رهبران سیاسی یمن تماس گرفت تا تجار حجازی که رحلت و شتای و سیف داشتن، شتا را به یمن می رفتن، سیف را به شام می رفتن، در کمال امنیت برن، روابط اقتصادی برقرار کنن، کالا ببرن، کالا بیارن. این قدرت را هاشم با این دو کشور یا با این دو بخش یا با این دو سلطان در میان گذاشت. به گذشته از اینکه اول کسی بود که هشم از فریده للفقراء و المساکین، بلکه للطیور. اول کسی بود که این نانها رو قطعه قطعه کرد، نان و گوش قطعه کرد، به مسمندان حجاز داد، برای طیور غذا تهیه کرد و مانند فضائلی برای هاشم اینها ذکر. از این که خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا آدم جز اشراف و اشرف امم بود، سخن آیه سلام بودن، اون حرفی نیست. اما آیه ناظر به قوم عرب نیست. صدر و ساقه این بخشا یا به یا ایها الناس خطاب میکند یا ایها الذین آمنو خطاب میکند، به مانند سخن از یا ایها العرب نیست. اما حالا که این چنین شد، ایشون اصرار دارد که بگوید سایر اقوام در وحشیت و در جهالت و در ظلم و در ستم و در غارتگری بودن و نژاد عرب این وسط ها تقریبا سالم بود، حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست، وگرنه ما چیزی از این بنده خدا باقی نمیذاشتیم. خب همین عرب سوسمار بخور بود که بالاخره یا مستعمر ایران بودن یا مستعمر روم دیگه، چی داشتن او؟ شما بگذرید و بگذارید از دودمان نبوی و علوی که اینا تا آدم قدر اول آسمان انسانیت بوده، بقیه بالاخره ایران آثار زرتشتیت بود و از زرتشتیان موحد بودن، اومد دانشگاه جندیشاپور در همین سرزمین بود و کار اونا غارتگری بود. اگر تمدن بود مال ایران بود و مال مصر بود و مال جای دیگه، اینا چیزی نداشتن. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه نقل رو که معلوم بشه که جناب صاحب المدار امثال البته دیگه از این بعد اینجور فکر نکنن، عرب و غیر عرب نکنن، همه بالاخره بندگان خدا هستن و در اون جاهلیت جهلا این خودش معجزه بود که تو شب آفتاب طلوع کرد که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا، اینم یه معجزه است. و بزرگان از اهل معرفت گفتن به اینکه این امیین یعنی جمیع بشر. حالا گرچه عرب درس نخونده بود، ولی وقتی رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جهانی است، شما وقتی مرحوم بو علی و فارابی را که در پیشگاه پیغمبر حساب میکنید امی است. اینطور نیست که حالا تو امیین این رشد کرده. امیین یعنی ماسبای پیغمبر، برای اینکه اونها بالاخره هر اندازه که عالم باشن نسبت به حضرت امی هم دیگه. خب این حرف خیلی بلنده. اما شما اگر قرآن رو از منظر خود قرآن ببینی که جهانیست نظیرن للعالمین، بعد امیین معنیش معلوم میشه. همه علما و حکما و فلاسفه یه طرف بشینن میشه گفت امیینن نسبت به اون علم لایتناهایی که پیغمبر دارد به وسیله وحی الهی. اون یه حساب دارد، اینا یه حساب دارد. بر تقدیر فرمودن به این که در خطبه 26 نهج البلاغه وجود بارکه از دمیر وضع عرب را قبل از اسلام تشریح میکنند. صدر این خطبه این است که ان الله سبحانه و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علا شر دین. بالاخره همینایی که خودتون میپرستیدید و گاهیم میخوردید معبود شما بود دیگه، خودتون میساختید همین خدا و خرما همین بود دیگه. گاهی مجسمی از خرما درست میکردن او رو میپرستیدن و اندل مجاوی را میخوردن، همون شما این بودید دیگه. و انتم معشر العرب علا شر دین فی شر دارن فی شر دار. نه بهداشت داشتی، نه آب آشامیدنی داشتی، نه امنیت داشتی، نه دین داشتی، نه سیاست و نه فرهنگ، هیچی نداشتی. مونی خون بین حجارت خوش تو سنگلاخ ها زندگی میکردی و حیات سوم، چون آبادی نبود بسیار از این منطقه شما مارهای فراوان بود، ماری که هر چه سرصدا میکردید نمیره مرتب میگن مار سوم اصم کر اینه، این فقط آماده است نیش بزنه دیگه سرصدا نمیشنود. تشربون الکدر، آب آلوده رو میاشامیدید. و تأکلون الجشب، غذای سخت مونده رو میخوردید. و تصفکون دماءکم، کارتونم خونریزی بود، و تقطعون ارحامکم، اصول خانوادگی و رحامت و اینم در بین شما مطرح نبود. الاسنام فیکم منصوبتون، بت‌ها نصب شده بود، و الاثام بکم معصوبتون، معصیت ها و اسما و گناه هم شما گره خورده بود. خب این تازه شما، اما خوبانتون و اشرافتون رو من بگم که اشرافتون رو این کسراها و قیصرها چیکار کرده؟ اون رو تو خطبه 192 همون خطبه معروف قاصعه، در خطبه قاصعه که خطبه 192 است، یه بحث تاریخی مبسوطی دارد. فرمود من تنها نذارید، اگه من دل خاندان نسبت به تارد تنها شدیم، نه این ایرانی ها شما را رها میکنند، نه اون رومی ها، یعنی نه شرق شما را رها میکنه نه غرب. فرمود من یه تاریخ براتون بگم تا شما آثار تلخ گذشته را بیاد داشته باشید. یه روزگاری بود که نیاکان شما تو بیابونا زندگی میکنند، جریان بت پرستی بود و بت تراشی بود و بت فروشی بود. وجود مبارک جدمون ابراهیم خلیل قیام کرد و تبر گرفت و با مبارزاتش حرقه و بنصر و آل احتفام را تحمل کرد و فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم رو عملی کرد و خدا هم فرمود لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. بعد کم کم فرزندان او کم کم اسحاق و یعقوب و اسماعیل تا نوبت رسید به موسی و عیسی و داوود و سلیمان و اینها و حکومت تشکیل دادن، ملوکی شدن از همین انبیای ابراهیمی. انقلابی کردن، تو رهبری انقلاب رو داوود ها سلام الله علیه و عهده گرفتن و قتل داوود و جالوت و حکومت تشکیل دادن. این شد مقطع دوم. بعد از اینها هم خلف من بعدم خلف الله شد، خلافت کردن ازا و سلات و تبع و شهبات. اینا راه انبیای قبلی رو رها کردن. چون راه انبیای قبلی رها کردن، اختلاف در بینشون افتاد، کم 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 اون جلال و شکوه خودشون از دست دادن. لا تنازع و فتخ شد و تذهب ریه و کم بادشون در رد. وقتی تذهب ریه و کم شد، کسراها و سلاطین ایران از شرق، قیصرها و سلاطین روم از غرب آمدن شماری این وسط پرس کردن. و این پیغمبرزاده ها و امامزاده ها که جعلکم ملوکن و آتاکم مالم تکم کزا علال فضلکم علال آرمین، همه اینها رو گرفتند و چاربیدار کردن. یادتون رفته وقتی اینا مسلط بشن دیگه به شما پستای کلیدی نمیدن که. اون روز وسایل نقلیه که هواپیما بود، ما اینا نبود که وسایل نقلیه هم شطور بود. خب شطور بالاخره شطوروان میخواد دیگه، گوسفند چوبان میخواد دیگه. الان هم خدای ناکرده اگر این بیگانه بیاد، این مسئولین رو ماشین شروع میکنه، بالاخره ماشین یه ماشین شروع میخواد یا نمیخواد، یه پارکینگ دار میخواد یا نمیخواد، دیگه پست کلیدی که به اینا نمیده که. همون کجایید شما؟ چرا من تنها میذاری؟ چرا اختلاف میکنید؟ دنبال چی میگردید؟ فرمود به این که فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. چقدر گذشته به آینده و آینده به گذشته شبیه. تأملوا امرهم، ببینید این بنی اسحاق چی رو شدن، این بنی اسرائیل چی رو شدن، این فرزندان داوود و سلیمان که قدوها شهران و رباهان شد چی شدن. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی کانت الاکاسرتو، همین کسراهای ایران، والقیاسرتو، همین سلاطین روم، یعنی شرق و غرب، ارباب لهم، اینا رو برده کرده. یحتاجونهم عن ریف الآفاق و بحر العراق و خضرت دنیا، تمام جاهای خوش آب و هوا را از اینا گرفتن، اینا ریختن تو بیابونا تو منطقه کبیری. اینا منابت شیح و محاف ریح و نکد المعاش، فترکوهم عالتن، یعنی گره ها، عاله یعنی معید، ایالبار متکدی، آلتن مساکینه اخوان دبرن و دبر دبر این زخم پشت شطورا رو میگه. خب اخوان دبر کیه غیر از فاربیدا که زخمش تیبار کنه مرهم کنه؟ و بر این قسمت های موی جلوی سینه شطور پارچه های ببری ببری اینه، این کرک. خب کی باید این موها رو بچینه؟ کی باید این موها رو قیچی کنه؟ چاربیدار. فبود این امامزاده ها رو اینو چاربیدار کرده. مگه یادتون رفته؟ اخوان دبرن و ببر ازل الامم ادبارن. بالاخره اگر ایران قدرتمند بود نوکرش همین عربا بود، اگر روم قدرتمند بود نوکرش همین عربا بود. شما چه بدونی به اجداد پیغمبر که اینا همیشه وارسته بودن؟ اونا در جاهلیت هم دست شما خوبی دیدن. ازل الامنه دارن و اجدب هم قرارن لا یعبون الى جناه دعوتن یعتسبون بها ولا الى ذل غلفتن یعتمدون على ازها فالاحوال مضطربتون والعیدی مختلفتون ولی کسرتو متفرقتون فی بلاغن عزل و اطباق جهل تا رسید به جایی که من بنات موجوده. بلاخره شماها بودید که دختراتون زیر خالده ده بگور میکرده دیگه، نه شرقی این کار میکرد نه غربی. از شما بدتر کی بود؟ من بنات موعوده ادل موعودت و سویلت این بود دیگه. و اصنام معبوده و ارهام مقتوعه و غارات مشنونه. خب یه مش سوسمار بخور رو طوری تربیت کرد که در سرزمین عرفات از آهو میگذرید شما الان. خب کسی که محرم شد در حرم خدا قرار گرفت، این آهوهایی که از بالای کوه میان، همین عربه که از سوسمار نمیگذشت رسید به جایی که از آهو سرفرزد مقرد در حال احرام. خب این سابقه عرب بود، پیغمبر از نژاد عرب بود چیه؟ البته عرب و عجم برای ما هر دو یکسان هست. ممکنه تو عجم چرت بد باشه، تو عرب چرت بد باشه، تو عجم چرت خوب باشه، تو از اون طرف مقداد و ابازرن، از این طرف سلمان و صهیبن، همه برادرن. آیه میگوید من انفسکم، عرب عزیز عجم هم عزیز مادام مؤمنین، عرب ذلیل عجم ذلیل مادام فاسقین. الحمدلله.